بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لا شريك له، الفرد الصمد الذي لا شبيه له، الأول القديم الذي لا غاية له، الآخر الباقي الذي لا نهاية له، الموجود الثابت الذي لا عدم له، الملك الدائم الذي لا زوال له، القادر الذي لا يعجزه شيء، العليم الذي لا يخفى عليه شيء، الحي لا بحياة، الكائن لا في مكان، السميع البصير الذي لا آلة له ولا أداة، الذي أمر بالعدل وأخذ بالفضل وحكم بالفاصل، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لإرادته ولا قاهر لمشيته، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجع والمصير. خب در این خطبه که مرحوم شیخ صدوق چون کتاب توحیدی اعتقادی غالب مطالب توحیدی را در خطبه کتابشون گنجوندن و مطالب اعتقادی رو آوردن، ما در حد یک ترجمه مختصر اینها رو میگیم، چون در این کتاب هر بحثش مفصل خواهد آمد. حمد خدایی را که واحد احد است که شریک ندارد. خب واحد احد دیگه قبلا هم بسیار توضیح دادیم در باره مخلوقات، واحد احد به مجموعه اجزاء معین میگن. مثلا میگیم یک خونه، یک میوه، یک انسان، یک ماشین. وقتی به هر کدوم از اینا شما نگاه بکنیم میبینی اجزایی با هم دیگه جمع شدن، یک واحد اعتباری درست کردن. یعنی من این چند تا جزء با هم دیگه میگم چی؟ یک کتاب، دوباره میگم یک ورق. یک ورق خودش جزء از کتاب بود، باز یک کتاب خودش چیه؟ چند تا ورق داره، ولی به اونم یک میگم، اینم یک میگم، اینا. ولی در خدای تبارک و تعالی واحد احد اون ذاتی است که اصلا جزء و کل ندارد که بخوای شما چیه برای او دومی فرض کنی یا بگی مجموعه این اجزا رو من میگم یکیست. نه، وقتی میگم خدا واحد احده یعنی چون ذات احدیت جزء و کل و زمان و مکان و شکل و صورت و اینها نداره، اصلا دومی هم برایش نمیشه ذاتا فرض بشه. خب در مقابل این عقیده توحیدی باز همون عقیده فلاسفه و عرفاست که میگن خدا از بس که همه چیز توش هست جای خالی برای غیر باقی نذاشته. سنگ و چوب و درخت و زمین و آسمان و جن و ملائکه همه رو به هم دیگه بریم مجموعش میشه وجود خدای وجود بزرگ بی نهایت. به همین جهت دیگه شریکی نمیشه براش فرض کرد، چون بگی خب زغال خدای دومه، میگه ما این زغال رو قبلا تو خدا ریخته بودیم. بگه خب مثلا سنگ خدای دوم باشه، میگه خب سنگم تو خدا ریخته بودیم، مثلا ما دیگه چیزی باقی نداشتیم که تو بخوای بگی خدای دوم باشه. لذا خدا محال شریک داشته باشه. میگه این خدایی که تو درست کردی محال شریک داشته باشه؟ به درد خدایی نمیخوره که الذی لا شریک له. لذا خدا شریک نداره به علت اینکه عرض کردیم شریک داشتن و دوم داشتن و شبیه داشتن متفرع بر اینه که اون ذات اجزا و جزء و کل داشته باشه. الفرد و صمد الذی لا شبیه له. فرد صمدی که شبیه هم نداره. خدا اون ذات فرد صمد است. فرد و صمد، این فرد باز همون عبارت اخرای الواحد الاحد که لا شریک له، صمد هم عبارت اخرای همون هاست بلکه تعلیل هست، چون صمد یعنی ذاتی که اصلا امتدادی نیست، تودار نیست، حجم نداره، اجزا نداره. چون هر ذاتی که تودار باشد و حجم داشته باشه دوم و سوم هم میتونه داشته باشه، بلکه تقسیم پذیر هم هست. مثل یک سیب میشه دو تا بشه، میشه سه تا بشه، میشه دوم و سوم داشته باشه، ولی ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان نداره دیگه دوم و سوم نمیتونه داشته باشه. حالا در اینجا باز متقابلن، فلاسفه میگن صمد یعنی توپر. تو روایات ما بعد جا وارد شده که صمد مالا جوف له، صمد اونیه که جوف نداره، تو نداره، داخل نداره، حجم نداره، امتدادی نیست وجودش، لذا دوم هم نداره. اینا فکر کردن مالا جوف له یعنی خدا تو خالی نیست، خدا تو شکمش خالی نیست که، تو شکمش هم پره، تو وجودش هم پره، همه جای وجود را خدا فرا گرفته، هیچ سوراخی وجود نداره که اونجا بتونه شما یه چیزی غیر خدا فرض کنید، که این هم معنای باز باطله جسم دانستن خدا است.
کدام؟
همیشه یعنی خدا تو دار نیست، اهم از این که بخواه بگه توش پره یا خالی. اصلا خدا حجم و طول و عرض و عمق و زمان و مکان و امتداد نداره که بخوای بگی تو این تیکه از مکانه یا تو اون تیکه دیگه هم هست.
یعنی اصلا نفی جوف داشتن رو میکنه؟
بله، نفی جوف رو میکنه، نه اینکه پر بودن جوف رو بخواد ثابت کنه و خالی بودن چه خالی باید. مثلا فرض کن تو یک گلوله سربی توپر هم جوف داره، یک توپ چه خالی هم جوف داره، خدا هیچ کدوم از این نیست. الذي لا شبيه له، لذا خدا شبیه نداره، چون ذاتی که صمده یعنی جزء و کل و زمان و مکان نداره، شبیه هم نمیتونه داشته باشه. شبیه یعنی که در جایی است که یک شیء داره اجزای معینی باشه. الاول القدیم الذي لا غایه له، خدا اون اول و ابتدایی است که قدیم است. خب قدیم باز دو رقم معنا میشه کرد، یکی قدیم یعنی وجودی که همیشه زمانهای بی نهایت بوده، دومی که بگیم نه قدیم در مقابل شیء دارای زمانه. اشیا و ما سوای خدا قدیم نیستن، یعنی زمان دارن، و هر چیزی هم که زمان داشته باشه لزوما حادث خواهد بود، و خدا آن است که اصلا زمان نداره لذا حادث نیست. و الا فرض این که بگیم یک شیئی داریم زمان داره ولی زمانش بی نهایته، این غلطه، این باطله، این اصلا ثبوتن و عقلا محال همچه چیزی. الذی لا غایت له، این یعنی برای وجود خدا شما نمیتونه غایت و نهایت شما معتقد بشین، چون غایت مال شیء دارای زمانه. میگیم آقا غایت عمر یک، مثلا فرض کن انسان 100 سال دیگه، 20 سال دیگه، غایت عمر مثلا کره خورشید اینقدر سال دیگه، آخرش خاموش کتاب میشه میره. غایت عمر مثلا فرض کن که این پشه این چند ساعت و چند روزه مثلا، ولی خدا متعال زمان ندارد که بخواد غایت و نهایتی برای او لحاظ بشه.
خداوند زمان رو تو چه ظرف خلق کرد
نه دیگه، همین اگر بخواد زمان در زمان خلق بشه معناش اینه که پس زمان بوده دیگه تحقیق.
همین اونا ازلی بودن، شما میگن که زمان بوده، اصلا نمیشه خلق کنید، ظرفی نیست که محقق.
بله، اونا زمان رو ازلی میدونن.
در جوابش چی بگیم؟ یعنی چی جور شد که زمان خلق شد؟
در جوابش باید گفت که نه، زمان نبوده و خدا زمان رو خلق کرده. البته اینجا یک شبهه به ذهن آدم میزنه، میگه خب وقتی که شما این زمان نبوده یعنی همینجور مدت‌های بی نهایتی بود و گذشت و هیچ زمانی نبود، خب مدت‌های گذشت یعنی زمان دیگه. دقت کردی؟ شبهه در اصل اینه. اینو مفصل ما جوابشو دادیم، انشالله باید الان بخواییم وارد بشه، خود سه جلسه طول میگه چه حتما اینه، انشالله توضیح میدیم. بله برای این بین مثلا نقص چی بگم، نقص هم نمیشه گفت، اصلا ذات مخلوق این است که همه چیز را در زمان میبینه، حتی لازمانی را، حتی اگر به خودم به خاطر آخونه خدا را دارای قبل و بعد میبینه و خدا در حالی قبل و بعد نداره، لذا میگن خدا قابل تصور نیست و خارج از تصوره، چون اگه بخوای تصورش کنی باید او را یا در زمان محدود یا در زمان نامحدود فرض کنی و این نادرست. الاخر الباقی الذي لا نهایت له، خدا آخر است و باقی است و نهایت هم نداره، اما نباز به معنای این که عمرش از حیث انتها و آینده بی نهایته و هیچگاه به آخر نمیرسه. نه، نهایت ندارد، به خاطر اینکه هر موجودی که دارای زمان باشه یه نهایتی هم داره. الان نهایت زمان ما این ساعته، تا فردا یک ساعت دیگه اضافه میشه. نهایت عمر این مثلا دنیای ما همین الانه، قیامت هنوز نیومده، بعد این که نیومده. خدا زمان ندارد که بخواد به یک نهایت و انتهای زمانی هم رسیده باشد و بعدش هم حالا یا قابل افزایش باشه یا قابل افزایش نباشه. نه، از این باب نیست اصلا. الموجود و ثابت الذی لا عدم له، خدا موجوده، قطعا موجوده، قطعا ثابته، خدا معدوم نیست. لا عدم له، خدا عدم هم نداره. البته مثلا فرض کن اگر خداوند تبارک و تعالی اهل بهشت را خلود عنایت می فرماید و برای ابد زندگی می کنند، معدوم نمی شن، معدوم نهادنشان با خدا فرق داره. چرا؟ چون اونها در امتداد زمان موجودند و قابلیت عدم را دارند، ولی خدا معدومشون نمی کنه. ولی ذات احدیت اصلا دو زمان ندارد که بگید تا این زمان موجود بود از حالا به بعد معدوم میشه. میگید خب آخه چطور با خدا رو تصور کنید که زمان نداره؟ میگید هیچ، شما هرچی تصور کنید زمان داره، لذا خدا قابل تصور هم نیست. الملک و دائم الذی لا زوال له، خدا اون ملک پادشاه دائمیست که زوال نداره. خب این حالا قدرت و سلطنت و عظمت خدا و وجود خدا زوال نداره، بلکه بالاتر از اشیاء دیگری که زوال ندارن، چون خدا اصلا قابلیت زوال رو نداره، اصلا دو زمان نداره که بخواد این حالت براش پیدا بشه. الو، چند دقیقه وقتی من میگم خدا هست. بله. بله، یعنی مقابل حادث. ببینید، ما سوى الله دوامشون دوام زمانیه، حدوثشون هم در زمانه، وجودشون هم در زمانه. خدا قدمش در زمان نیست، دوامش هم در زمان نیست. خدا دائم است، یعنی زوال نداره، از بین نمیره، نه از باب این که وجودش همیشه 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 زمان ها خواهد بود، نه، اصلا از باب این که او زمان ندارد که بخوای بگید در زمانهای آینده باقی خواهد بود یا از بین خواهد رفت. القادر الذی لا یعجزه شیء، خدا اون قادر مطلقی است که هیچ چیزی او را ناتوان نمی سازد. اینجوری است که بگی خدا ذاتی است که الواحده، فقط که یک واحد ایو صادر میشه. خدا که نمیتونه اسمین یا کثرات را خلق کنه، خدا فقط مثلا مثل قورباغه که فقط قورباغه ازش زاییده میشه، یا کدو تنبله که فقط کدو تنبلش در میاد. خدا اینجوریه؟ نه، اینجوری نیست. خدا قدرتش مطلقه، کن فیکون، همه چیز را میتونه چیه؟ ایجاد کنه، تدبیر کنه، تربیت کنه. ولی ما ها نه، ما یا هیچ قدرتی نداریم یا قدرتی داشته باشیم همون در همون محدوده که خدا بهمون داده و بیشتر از اون دیگه عاجز. العلیم الذی لا یخفی علیه شیء، خدا اون دانایی است که چیزی هم بر او مخفی نیست. حالا یه نکته تو اینا هست که ببینید، اینا هر کدوم که میگن باز یک تعبیر به نفعی هم میشه. اینم یه بحث مفصلیه که آیا وقتی میگیم خدا عالم است، با وقتی میگیم عالم است یعنی جاهل نیست، یعنی هیچ خفای اشیا بر او معنا نداره، این چرا همه رو به عدم برگردوندن؟ تکرار میخواستن بکنن فقط یا نه یه جهت خاصی داره که به نفیه و سلب اون طرف مقابل برگردوندن؟ الحی لا به حیات، خدا حی است، اما این حیات برخلاف سایر موجوداتیه که دو حالت میتونن داشته باشن، میتونن حیات داشته باشن، میتونن موت داشته باشن. من اگر حیات دارم، البته این حیات جوریه که از من بگیرن ممکنه. من اگر علم داشته باشم این علم برای من ممکنه، میشه علم از این بگیرم بشم جاهل. قدرت داشته باشم میشه قدرت از من بگیرم بشم عاجز. حتی وجود را میتونه از من بگیرم بشم معدوم. پس هویت و واقعیت من چیزیست که موجودش کنن هست، معدومش کنن نیست. پس من موجود به وجودم، موجود به ایجاد خدا هستم و به وجودم، عالم به علمم، قادر به قدرتم. این آب مایع به میعان است، میعان رو بگیرید میشه جامد، میشه یخ. تمام ماسه والله هر چه که دارند ذاتی نیست، میشه ازشون گرفته بشه. حتی این که میگن زوجیت برای اربع ذاتی است، این هم غلطه. نه علال فرق، شما زوجیت رو میتونید و اربعه بگیری. چجوری؟ چهار تا سیب داری؟ یه دونش میخوری سه تا میمونه. اربعه بود زوجیت رو گرفتی، میگی اه خب حالا دیگه اربعه نیست. خب نباشی، خلاصه اربعه رو شما چیه؟ زوجیت رو گرفتی دیگه، یکیش خودش رو چیه؟ ثلاثه. ثلاثه هم فرد نزوج.
یعنی در عالم فرد
زوجی از اربعه اون از باب ضرورت شرط محلول بوده. میگه زوج مادام که بخواهد زوج باشد زوجه، اربعه مادام که بخواهد اربعه باشد زوجه. ولی خب اربعه بودن برای اصلا زوج ذاتی، زوج بودن برای ذاتی نیست، میشه ازش بگیره. حتی وجود اکثر اینجوریه. اصلا خود آرزی ها هم اینجوره. شما وقتی میگی زید قائم بودن ذاتیش نیست، میتونه جالس باشه. خب وقتی که جالس بود که زید قائم نیست که، یه نفر اشکال میکنه میگه اه زید قائم قیام ازش سلب نمیشود، به خاطر که اگه قرار باشه قیام رو از زید سلب کنیم اون وقت که زید قائم نیست میشه جالس. میگه خب آره، لذا ما میگیم چی؟ ما میگیم قیام و خرود و جلوس هم برای زیر آرزیه، تمام اینکه زودیت هم برای چیه؟ برای اربعه آرزیه. برای اربعه به شرط اربعه بودن زودیت ضرورت داره، برای زیر قائم هم قائم بودن به شرط قائم بودن چیه؟ قیام ضرورت داره. ولی همه از همه قابل سلبه، حتی وجود. بله، الحی لا به حیاتن، لذا خدا هم اگر حی است نه که یه نفر قدرت و علمی به خدا داده باشه شده باشه حی، یا اصلا قابل طلب باشه، اصلا از باب صفت موصوف نیست خدا. ما سر الله همه از باب صفت موصوف هست، حتی وجود براشون صفته، این صفت ازشون بگیرن معدوم میشن. الکائن لا فی مکانن، خدا علی تبارک و تعالی موجوده اما نه که در مکان باشه. شما میگی خب آخه من نمیتونم همچین تصوری داشته باشم، من خلاصه خدا رو یا باید ببرم تو کره ما بنشونم که میشه باطل، میشه خدا جسم، یا باید بگم خدا وجودش در هیچ جایی نیست، یعنی معدومه پس، یا اینکه باید بگم خدا وجودش مثل یک نوری، مثل یک موجی، مثل یک چیلی بگم آخی، یک اشعه‌ای در همه جا نفوذ کرده باشه، همه جا پر کرده باشه. یا هم که هم صریح‌تر یه حرف خود وحدت وجود بزنم، بگم خدا مثل خمیر مجسمه سازیه که توی همه چیز نفوذ کرده، یه قسمت شده مجسمه روباه، یه قسمت فستم، یه مجسمه اتاق، یه مجسمه در، یکی مجسمه نمیدونم مبل و میز و صندلی و همه جور شده. میگم آره راست میگه، حق داری تو، تو نمیتوانی خدا را خارج از مکان تصور کنی، نه خدا را، همه چیز را، چون انسان هر چیزی رو بخواد تصور کنه باید براش طول و عرض و عمق و امتداد و اجزا فرض کنه. و به همین جهت هست که میگن هر چه تصور کردید خدا برخلاف آنه، ما تو صوره فهو به خلافه، ما تو وهمه فهو به خلافه، ما توهمتم فهو به خلافه، هو شیء به خلاف الاشیاء. هر چی تو فکر کنی در باره خدا و هر چی بهش برسی خدا بر خلافه مونه. سبحانه سبحانه الله اکبر، یه خدا بزرگتر از اینه که به وصف در بیاد که بخواد من تصورش کنم بعد بخوام وصفش کنم. خب الکائن لا فی مکانه از سمیع البصیر الذی لا آلت له ولا عداد. خدا هم سمیع است و هم بصیر، هم شنوا هم بینا. صدای شما رو میشنه، حادثه شما رو میدونه، به دعای شما جواب میده و شما رو اجابت میکنه. لا آلت له ولا عداد، البته نمیسته ما یک گوشی داشته باشه که اگه گوشش رو بگیرن کر بشه، چشمش رو بگیرن کور بشه، نه اینجوری نیست. ذات احدیت همون ذات علم و قدرت و حیات و این هست. الذی امر بالعدل. خب تا اینجا که وصف ذات احدیت بود، از اینجا دیگه رفته توی فعل ذات احدیت. فعل ذات احدیت که امر بالعدل، خدا اینجور نیست که اشعری ها میگن خدا هر کار بکنه همون عین عدالته ولو انبیا رو به جهنم ببره. میگه نه، کار قبیحیه، خدا حکیمه، قبیح انجام نمیده. یا فلاسفه میگن، میگن خدا هر کار انجام بده چون مالکه دیگه، مالک مطلق اختیار ملک شده. نه جو نیست، کی گفته این رو؟ مالک اگر نفهم و نادان و جاهل باشه بیاد تصرف خلاف مصلحت در ملک خودش بکنه، قبیح انجام داده. حالا ولو شرعن به مصالح بگن آقا ملک خودش اختیار شده داره، ولی عقلا کار قبیح انجام داده، اسراف حرامه، کارو ملک خودت باشه، چراشون قبیحه. خدا تبارک و تعالی اینجور نیست که چون مالک هر کار بکنه آزاده. بعد خدا قدرت بر هر کاری رو داره، از حیث قدرت آزاده، از حیث سلطنت آزاده، ولی خدا از حیث حکمت هیچگاه کار قبیح انجام نمیده. لذا امر بالعدل و اخذ بالفضل. تازه خدا امر به عدل کرده، باز با عدل رفتار نمی کنه. اگه بخواد با عدل رفتار کنه همه چیه؟ فاتحه شون خونده است. اخذ بالفضل میاد چیه؟ میاد با گذشت، با بزرگواری، اینجوری با معامله می کنه. چیه؟ فهم بود که آیه قرآن چیه که و یعفو عن کثیر، یه آیه دیگه از این صریح تره اینا که خدا خیلی آره میبخشه، اون مقدارش هم برای تربیتت، برای ادبت، برای به کمال رسیدنت، چیه شما رو میبرجلو. یا این که خلاصه دیگه طرف معانده با خدا بکنه که خدا هم عذاب گرفتارش کنه. و حکم بالفصل، و حکم خدا هم در نهایت استواری است. حکم فصله، حکمیه که حق و باطل رو کاملا هم دیگه جدا میکنه. یعنی یه حرفی بزنیم مثل ما بگیم حالا من حکمی کردم ولی نمیدونم واقعا شاید هم اشتباه کرده باشم، نه، حکم فصل، حکم خدا دقیقا فاصله بین حق و باطله. لا معقب لحکمه، و حکم خدا هم بالاتر نداره. یه کسی بیاد بگه حالا آی دادگاه حکمی کرده، بفرست دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر به دیوان عدالت، دیوان عدالت برسه به دیوان عالی فلان، اونم حالا اگه اشتباه کرده بودن بعدی خلاف اسلامی الزوار شرعه، اونم مثلا چیه حالا دو مرتبه اصلاحش کنه. بعد وقتی بیچاره 30 سال 40 سال حکمش این دادگاه به اون دادگاه میره، بعد یا اعدام میشه یا وقتی بیچاره چیه بعد حکمش به اطلاعات تبرئه شده، مثلا سمتن ملکش رو به وارثش نرسیده، 30 سال خود اجازه شینی کرده برای ملک شو بگیره، بعد 30 سال 40 سال حکمش در میاد که خیر واقع بیا بگیر ملک، حالا که موفق شدی. نه، حکم خدا معقب نداره، حکم خدا چیه؟ راد نداره، ولا راد دل قضاوه، و چیزی رو که خدا حکم کرده کسی نمیتونه رد کنه. حالا این قضای خدا آیا یعنی چیز هر چی خدا بخواد همون ما هیچی کاری؟ نه، اینا رو مفصل توضیح میدن که قضا و قدر الهی به این معنی نیست. قضا هم به معنای حکم و فرمان خدا است. در اینجا در یه جایی تکوینیات داره خدا قضا به این که مثلا فرض کن آب مایع باشه، خب هست دیگه. و یه جا خدا قضا ان لا تعبد الا اياه، خدا حکم کرده که جز خدا نپرستید و احسان به پدر مادر بکنید، نه اینکه دیگه شما نمیتونید ظلم بکنید. این قضا حکم تکوینی نیست، این فرمان تشریعیه، تشریع خدا اینه. ولا غالب لارادته، و هیچ کس غالب بر خدا و اراده خدا نمی شود. اگر معصیت کار هم معصیت می کنه در این حال که خدا اون معصیت را دوست نداره، نه از باب این است که اون معصیت کار اراده اش بر اراده خدا غالب شده و خدا را عاجز کرده، نه، خدا از باب امتحان به او چه مهلت داره و مکنت داده که کارش را انجام بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. کم خونده یا بسته؟ کم خونده یا بسته؟ ها؟ خسته نشدیم؟
نه
دو خونه من رو بیانیم؟
ها؟
ولا غالب لارادته ولا قاهر لمشیته. و آنچه را که خداوند تبارک و تعالی مشیتش و خواستش تعلق گرفته، کسی چیه نمیتونه قاهر بر او بشه، خدا رو مقهور خودش بکنه. و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. و امر و فرمان خدا چنین است که، کار خدا چنین است که اگر چیزی رو بخواد همین که بگوید باش هست. ببین بعضی جا فرق داره، بعضی جا فرق نداره، گاهی وقتا مترادف به کار میره، گاهی وقتا فرقایی بهش گفته میشه. مثلا گاهی وقتا اراده در تکوین و ایجاد بیشتر به کار میره، ولی مشیت در تشریع و اینها هم چه به کار میره. گاهی وقتا فرقایی دیگه باید قرائن رو نگاه کرد که استعمالات مختلف با قرائن مختلف معانی مختلف را چیه معین میکنه. و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا هر کاری رو که بخواد، هر چیزی رو که بخواد، همین که بگه باش هست. البته اینم منظوری که نیست بگه باش هست، بگه نیست، لفظ نیست، خدا لفظ و نطق و شرفان که لازم نیست که خودش که نداره، در ذاتش در خودش لازم ایجاد بکنه. بلا لفظ ولا نطق ولا بیان، بدون این که خدا حتی سخنی لفظی در کار باشه، هر چی بخواد همون انجام میگیره، همون محقق میشه، موجود میشه. اینجور نیست که مثل فلاسفه بگیم ذات خدا فقط ازش یک چیز صادر میشه دیگه، بقیه رو خدا تماشاگره، نه، هر چی بخواد ایجاد میکنه. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. پس منزه است اون خدایی که به دست قدرت اوست سلطنت بر هر چیز. این عالم ملک و ملکوت و حفروت و جبروت و سنه، این چیزی که درست کرده فلاسفه، اینا چرت و پرت. خیال نکنید که مثلا چند تا عالم داریم، عالم مادیات، بعد عالم نمیدونم مجردات، عالم مثال، عالم ملکوت، عالم این همش مهملاته. ملکوت هم به معنای همون چیه مملوک بودن و مالک بودن و از باب همون ملک و حرفاست. ملکوت و کل شیء یعنی سلطنت بر هر چیزی به دست خداست. به یده هم یعنی به قدرت ای، باز نه که خدا دستی داشته باشه، پایی داشته باشه و حرکتی بکنه، نه. منزهتون خدایی که سلطنت بر هر چیزی و قدرت بر هر چیزی در اقتدار و سلطنت اوست. و الیه المرجع و المسیر، و بازگشت هم به سوی خداست و رجوع به سوی اوست. این مرجع و مسیر هم به معنای این نیست که ذات ما به ذات خدا برمیگرده، اونجوری که فلاسفه میگن که میگن باران و ابر از دریا حاصل شده و به دریا هم برمیگرده، نه، اینا غلطه، اینا همش تجزی ذات خدا میشه، جسم بودن ذات خدا میشه. الیه المرجع والمسیر یعنی رجوع ما و بازگشت ما به حکم و فرمان و قضاوت و سلطنت خداست، سلطنت قیامتش، ولی در همه جا سلطنت خدا. ما روز قیامت پیش خدا میریم، اینجوری که خدا ما را رها کرده باشه. لم یترکم سودن، خدا همیشه به تو نگرده هر کار بخواد بکنی بکنی، نه، باید برگردید پیش خدا و جواب بگیر. البته پیش خدا برگشتن هم باز در واقع یعنی برگشت پیش کارگزاران و فرمان روایان ملک خدا. شما باید برگردید پیش ائمه علیه السلام جواب بدید. ملائکه هستن اونجا و تخت سلطنت که هست، که سلطنت امیر المؤمنین و پیغمبر فرمودن ان الینا یا بهذا الخلق، الینا ایابه ها و درخل و الینا حساب ها. روز قیامت همین مردم، همین ناسخه ها، همین آمد، همین دیگزین، همین دشمن ها، دوست ها، شیعه ها، این همه هاشون بند میگردن پیش ما روز قیامت. چون روز قیامت تمام سلطنت و حکومت روز جزا رو خدا متعال میده، همه این کلیمه های بهشت و جهنم و همین کسی اونها رو وقت جنه و همه اینا رو میده پیغمبر، پیغمبر همه رو میده به دست امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام. اونجاست حکومت و سلطنتشون ظاهر میشه. ولی در این دنیا که چی، همش به خاطر مصالحی برای تحقق معنای عبادت و عبودیت همیشه مجبور بودن حقشون رو گرفتن و بردن. و اشهد ان لا اله الا الله رب العالمین، شهادت میدهیم به اینکه خدایی جز خدا نیست و پروردگار عالمیانه. هر کلمه یه توضیح داره، ولی چون عرض کردم کتاب مفصل اینا رو یکی توضیح میده دیگه، در حد ترجمه ما میگیم. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله سید النبیین و خیر خلقه اجمعین، و شهادت میدم به اینکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده اوست، رسول اوست، فرستاده اوست و او سید انبیا و بهترین خلائق خدا به طور کلی است. و با وجود این پیغمبری ها دیگه من بخوام برم پیش ارسطو و افلاطون و سقراط و بقراط و مونتسکیه و نمیدونم دکارت و کانت و اوشو و چرت و پرتای شرع و غرب که همه دکون دستگاه در مقابل انبیا باز کردن، نه. و اشهد ان علی ابن علی طالب سید الوصیین و امام المتقین و قائد الغر المحضرین، و شهادت میدم که پیغمبر هم مردم را به حال خودشون رها نکرد، نگذاشت هر کسی هر غلط میخواد بکنه هر جایی میخواد بره، و سید منظور نفس دانشی خودش که تمام علم پیغمبر و سلطنت و حکومت پیغمبر داده شد به امیر المؤمنین علیه السلام که راه اون حضرت را ادامه دهد، الا انه لا نبی بعدی، فقط نبوت در کار نبوده و الان تمام مقامات و این شعور رو پیغمبر داده به امیر المؤمنین. و او سید اوصیاست، از همه اوصیای انبیا بالاتر است و امام متقین است. متقین یعنی شیعیان، یعنی کسانی که از امامت طاغوت اجتناب کردند، پرهیز کردند. و قائد الغر المحجرین، و پیشوای سفید رویان است. غر المحجرین این اسمهایی رو دارن میگن که پیشانیشون چه سفیده و درخشان. شیعیان روز قیامت همشون چه صورتهاشون و پیشانیشون منور است به نور ولایت و اطاعت اهل بیت علیهم السلام و مثل خورشید میدرخشن. و امیر المؤمنین در صدر و پیشوای همه اینهاست و انشاءالله همه رو میبره توی بهشت، که البته اگر بهشت پر شده باشه حضرت امیر علیه السلام اونا چکار میکنه؟ خلیش میکنه؟ شنیدی قصه که؟ چرا دیگه من؟ شنیدی؟ میگن یه نفر اومد پیش یه استاد سنی بود و من شهر گفت من یه خواب دیدم. گفت چی خواب دیدی؟ گفت من خواب دیدم روز قیامت شد، یک نفری آمد یه پرچمی دستش بود و گفتن این کیه؟ گفت این ابوبکره. این آمد و بعد گفتن که هر کی از دوستان ابوبکر بیاد، اینا یک عده زیادی اومدن زیر پرچم اینو، این هم رفت به بهشت، همه با خودش برد به بهشت. این سنی گفت احسن به 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 رویای صادقه است، خواب درسته، خیلی خوب بود اینا. گفت در چند لحظه نگذشت دیدم یک پرچمی آمد، یک شخص آمد و قدرش بلند بود مثل شتنبرگ، و خلاصه آمد چنین آمد شتنبرگشون نگفتی یه چون بخرف آمد، خلاصه قدرش بلند چنین چنان اینا. بعد مردمی دنبالی آمدند و اینا، گفتم این که بودم عمر ابن خطاب اینا رفت از دیدش و اینا. بعد گفت به 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 عجب، بله بله کان همجور سید نهابر همینجوره بلان اینا، خرویای صادقه اینا. گفتش که آسی نگذشت، خلاصه یکی دیگه اومد و عثمان این نبرفته بشت. من یه مدتی گذشت دیدم که یک نفر یا آمد، گفتم این که، گفتم این علیه، این سنیه، حالا سنیه نه، ولی اسم چیز درم برهم میشن، یکم قیافه درهم شد و خب بله بله، خب علی هم بله بله خلیفه چهارم بوده، بله اینا، حالا درست عثمان رو کشتیم اصلا، ولی خب خلیفه چهارم بوده اینا، از این توبت هم زدن دیگه بیه صفت. یعنی باور کن توی با اهل بیت بمونه، با خود پیغمبر الان اینا حماس دارن. دعا جلوی قبر پیغمبر نمیذارن واسطی. میگی میگه اینجا فیزیک توی پست مدرسه نیست. میگه جلوی قبر واسط عمر میذاره میگه اینجا. خلاص این ها هم رفتن تو بهشت و اون عثمانی ها. بعد این علی اینا رفت خیلی اومد از دنبالش کنه اینا شیعان علی اینا رفتن در بهشت گفتن آقا بهشت پر شده جانش. علی هم ناراحت شد برداشتن بهشت این جهنم چپه کرد و خالی کرد و اصحابش گفت هاش بود تو بهشت. این بنده خدا گفت آره علی تو هم دنیا مرد این کارا میکرد. این آقا تا اینجا تأیید کرده دیگه اینجا شما بگه کارده بگه حالا خلاصه اشهد ان علی ابن ابی طالب سید الوصیین و امام المتقین و قائد الغر المحجرین و ان الائمه من ولده بعده حجج الله الی یوم الدین. امامان بعد از او هم حجت های خدا هستند که تا روز قیامت آنی زمین بدون حجت باقی نخواهد موند، کما اینکه حتی قبل از پیغمبر هم که دوران فترتی بود حجت در نهان بود. یعنی پیغمبر وقتی ادعا کرد با اون همه معجزات و با اون همه حسن سابقه ای که از پیغمبر دیده بودن این همه باید جنگیدن. حضرت ابو طالب و حضرت عبدالمطلب اینا خودشون ظاهرن عدله و روایات اینا خودشون اوصیا بودن، خودشون اصلا بعدش شاید اصلا نبوت خاصی داشتن، اینا حجت های خدا بودن ولی در تقیه به تنبیه بودن از دست این کفار و مشرکین. بله و ان العیمت من ولده بعده و حجج الله الى یوم الدین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اگه بسته که بخونم
یه
شاء الله بس كده بعد.